بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
مسألة چهارم که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن لیس لماء غسل المیت حدون، بیان کردیم و گفتیم که بله، طبق تحقیق چون غسل یک عمل توسلی هست دیگه، مقدار لازم نیست که ما تعیین کنیم. اگر مقادیری تعیین شده باشد، اون مقادیر ارشاد هست به واقع که همان غسل به آن مقدار هست. ولی در این رابطه این تحلیل را یا این توضیحی را که لازم بود و برای شما گفتم، اما از نصوص استفاده نکردیم. برای اثبات این مطلب مضافم بر این که گفته شد یک غسل یک عمل توسلی و یک واقعیتی است که عبارت است از شستن تمام بدن و جریان بدن در تمام جریان آب در تمام بدن. مضاف بر آن روایتی را هم حسن ابن محمد ابن حسن صفار از امام عسکری علیه السلام نقل میکند که این روایت از نظر سند درست است و به این روایت باید توجه کنیم. کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1 و 2. قال کتب محمد ابن الحسن یعنی صفار الى ابی محمد علیه السلام فی الماء الذی یغسل به المیت کم حده. سؤال از خود مسئله است. فوقع علیه السلام حد غسل المیت یغسل حتی یطهر ان شاء الله. همین اشاره به یک واقعیتیه. مطلب تمام هست. و حدیث دوم که صحت سندش روشن‌تر از اینه، شیخ صدوق از همین محمد ابن حسن صفار که سند شیخ صدوق به محمد ابن حسن صفار هم صحیح هست، سند صحیح، میفرماید که سوال کرده است از نوشته است و سوال کرده است از امام عسکری مقدار آبی که برای غسل مصرف بشود چه باشد. فوقع علیه السلام حد غسل المیت یغسل حتی یطهر ان شاء الله. قال صدوق هذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة. به به به، میگه این توقیع خط امام حسن مشتاق در کتاب پیش خودم امام حسن عسکری. خوش به حالش. اون خط که باشه دیگه چه خطیه دیگه، نوریست که می درخشد، کلام و کم نور و خط و کم نور. این روایت برای ما کافیست که بگیم حدی تعیین نشده است، اما در متن که متن رو من لازم است بخونیم، متن رو سید طباطبایی یزدی در متن این روایت رو نقل میکنه: بل المنات کونه به مقدار یفی بالواجبات او مع المستحبات. تا جا گفتیم نعم فی بعض الاخبار ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اوصى الى امین المؤمنین علیه السلام ان یغسله بست قرب و تأسی بهی صلی الله علیه و آله حسنون مستحسنون. سید این حقیقت گویا این روایتی را که نقل شده است از که ست قرب گفته شده است، این روایت هرچند در باب 28 همین باب غسل میت حدیث شماره 2 آمده است، روایت از فضیل سکره است. تا اونجا که می فرماید قال لعلی علیه السلام اذا انا متو فاستقلی ست قرب یا سبع قرب من ما ابر. این کتاب وسائل جلد 2 باب 28 از ابواب غسل میت حدیث شماره 2. سیدنا الاستاد می فرماید این حدیث سندش ضعیفه، روایت فضیل، من فضل اگر خوندم اشتباه، فضیل سکره توثیق ندارد، نه توثیق دارد نه مدحی دارد، فقط اینقدر ثابت شده که ایشون امامیه و مخالف و بیگانه است. بر مسلک ما اگر یادتون هست امامه بودن یه مدحیه، سند ایشون اشکال میکنه. خب سند هم اشکال بکنه بر اساس قاعده تسامح میشد، چون قاعده تسامح رو هم ایشون اشکال میکنه. بنابراین تحقیقش همان است که در متن آمده که ماء غسل میت حدی ندارد، در حدی که عرف بگد یا خود طرفی که غسل میدن تمام بدن رو تطهیر و شستشو کند. بنابراین ست قرب، قرب جمع قربه هست، 6 مشک آب. البته شما خب در قدیم عددهایی که لولوکشی اینا که نبوده، آب با مشک می آوردن، مثلا یکی از ظروف آب مشک بوده، 6 مشک آب. 6 مشک آب ممکنه برای 3 تا غسل، مشک متوسطی باشه، برای 3 تا غسل 6 مشک هم زیاد نباشه، تقریبا همون حد متعارف میشد دیگه، خیلی زیادی هم نیست. شاید اینم اشاره باشه به آن چیزی که در واقع اون مقدار آب برای غسل کافی باشد. چون این نصوص رو نخونده بودم برای شما و متن مسئله رو هم برای شما نخونده بودم که توضیح دادم که ناقص نماند. مسئله پنجم: اذا تعذر احد الخليقين سقط اعتباره و اکتفی بالماء القراح بدله و یأتی بالاخیرین و ان تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثت اغسال. این بحث قابل توجهی هست که در این رابطه فقها ها بحثی کرده اند و برای شما توضیح بدیم.
قبل از بحث یه سوال رای حسینی پرسیدن حجت که در آب کر، حالا ما مضمونش میگم، در آب کر حد مشخص میکنیم، در احادیث اومده رطل عراقی یا حب یا رطل نجف، اینها چطور میشه که در مقدار سدر و کافور اینجا میگیم تهدید نیست، حد مشخص نشده؟ دو تا رو مقایسه.
آقای حسینی عزیز، سؤالی که کردید اون روز هم برای شما گفتم این سؤال اینجا چیز داشت، میپیچی داشت، اونو دقت فرمودید یا نه؟ اصل قضیه این است که خود شما که فاضلید الحمدلله، هر عنوانی، هر امری که از سوی شرع برسد و معنای عرفی داشته باشد و از سوی شرع تحدیدی نیامده باشد، باید به معنای عرفیش حمل بشه. مثلا نفقه که یک معنای عرفی دارد، برای واجب النفقه آدم باید نفقه بدهد، تعیین نشده که نون و پنیر یا آبگوشت یا نمیدونم نون و خرما، تعیین نشده. بنابراین هر چیزی که نفقه باشه کفایت میکنه. این مثال معروفی است برای جایی که از عرف گرفته باشد، تعیین نشد. و اما جایی که از سوی شرع تحدید آمده باشد، کم و زیاد نمیشد. قاعده فقهی در همان کتاب قواعد شما دارید، لا مصامه حتی فی التحدیدات، کم و زیاد که نمیشد هیچی، مصامحه هم نمیشد. یعنی اگر آب کور یک ظرف، یک جام آب، یک کاسه آب از اون آب کر کم بکنید، دیگه از کریت ساقط میشد. بنابراین هرچه عرف میگه که بابا یک کاسه بود چیزی نیست، ولی خب نه دیگه، تحدیده. جایی که تحدید از سوی شرع آمده باشد، جایی که تحدید نیامده، ما به عرف مراجعه میکنیم و کافی. اولا عنایت کنید که ذهن شما اینجا آمده به سوال روبرو شده، خب چرا در آب کر تهدید میکنیم، چرا در این آب غسل تهدید نمیکنیم؟ اولا و ثانیا، اولا ما چه کاری؟ خب شرع اجگه یه جا تهدید میکنه، یه جا تهدید نمیکنه، این اولا. و ثانیا عند التحلیل سر مسئله روشن میشد. در آب کور امر دائر است بین کثرت و قلت. کثرت آب کثیر حکمی دارد و آب قلیل حکمی دارد. اونجا نمیشد اگر به عرف واگذار بشود چقدر کثیر بگد چقدر قلیل بگد، خیلی مسئله در مقام عمل یا کشیده میشد از اون طرف به وسواس، یا از طرف پایین کشیده میشد بی موالاتی، بی احتیاطی. برابر این دائی دارد بر تحدید، که اگر تحدید نباشد خلل در نظام کثرت و قلت وارد میشد، اختلال نظام میشد، اختلال نظام کثیر و قلیل. اما در جایی که امر عمل توسلی است، مثل غسل که تطهیر بدن است و آب، بدن با آب شستشو بشود، اینجا دیگه یک عمل خارجی توسلی است، فقط از عرف گرفته می شود. عرف می داند که الان این بدن را این مقدار آب فرا گرفت و شستشوی بدن صورت گرفت، نیاز به تهدید ندارد. چون نیاز به تهدید ندارد، نصوص رو دیدیم. نصوص چه بود؟ نصوص اون نص معتبر ما این بود که حد ندارد، همون تطهیره. نص هم تصریح کرد، تحلیل هم گفت که این توسلیست، مطلب تمام. و اون جاهایی که ارطال یا به اصطلاح قرب آمده است، اون قرب و ارطال برای شما گفتم که 6 تا یا 7 تا قرب، 7 تا قربه، 7 مشک آب برای 3 تا غسل. اون مشکان که مشک نیست که به اندازه مثلا فرض کنید شما یک ظرف بسیار بزرگی باشد، مشکی که می رفتن مثلا از چاه آب راحت پر می کردن و حمل می کردن، که اون زیاد بزرگ نبود که قابل حمل نباشد. در حد یک ظرف نسبتا بزرگی می شد، در حد یک قابلمه بزرگی مثلا. این 6 تا قابلمه متوسطی در حد این 6 تا ظرف، 6 تا مشک، در خارج هم تطبیق میکند به یک دونه غسلی که در واقع صدق غسل بکنه. مطلب تمام. بحث تعذر خلیتین گفته شد که به 3 تا غسل، به 3 تا آب باید غسل داده شود. آب ستر، آب کافور، آب قراح، اجماعا و نصا. اما اگر فرض کردیم که صدر و کافور پیدا نشد، برای اینجا باید چی کار بکند؟ ابتداعا 3 وجه به نظر میاد. 1، اصلا غسل را بذارد کنار، تیمم بکنم، چون غسل بوده دیگه با او خصوصیات و الان میسور نیست، باید از غسل برد به طرف تیمم، ممکن نیست. یه قول که خیلی به ادله و به دقتهای استدلالی اگر توجه بشود ممکنه اقتضا بکند این وجه را که الان شرح میدیم انشاءالله. قول دوم اینه که غسل داده شود، 2 تا آب که نبود، خلیت و خلیت به صدر و خلیت به کافور که نبود، با آب خالص غسل داده شود، با آب قراح، با آب بدون آلوده به رنگ و لعاب چیز دیگر غسل داده شود. 1 مورد غسل کافیه به هم آب قراح. این 2 قول. قول سوم هم این است که در متن آمده، سید می فرماید که و انتعذر کلاهما سقطا، غسل به کافور و غسل به سر که ساقط می شد، خب سقوطش که معلومه، لا یکلف الله نفسا الا وسعا، قدرت ندارد، مقدور نیست، فرض اینه که نیست. در این فرض می فرماید که غسل بالقراه 3 اقسام، به آب قراه، به آب ساده 3 بار غسل داده شود، 1 بار برای خود قراه، 2 بار به خاطر همون صدر و کافور. در این رابطه متاسفانه از لحاظ نصوص نص خاصی که ارائه کنیم مثل کمیت آب که اونجا آن نسی داشتیم در این مسئله همچه نس خاصی نداریم که تصریح کرده باشد که اگر کافور و صدر نبود با آب قراح یک بار یا سه بار نسی نداریم. بنابراین ما میمانیم و مطلقات و اقوال. اول بریم به سراغ اقوال. عنایت کنید اقوال. قول اول رو فرض کردیم که یک غسل بود، در عوض سه تا غسل آب ساده وجود دارد، آب صاف و خالص، به همون آب خالص یک بار غسل بکند کافیه. شیخ طوسی قدس الله نفسه زکیه، کتاب نهایه صفحه 43 می فرماید که اگر خلیتین متعذر بود وجود نداشت، در دسترس نبود. در این صورت اختصر به غسل واحد بالماء القراح، بسنده کند به یک غسل به همون آب قراح. این را شیخ قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که کلام شیخ هم در اعتبار در سلسله ادله قرار میگیرد و از نظر دقت و فهم فقها هم گفته میشود که گویا نهایه شیخ در حقیقت نقل فتوا از روایات هست. این کلام شیخ بود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب معتبر جلد 1 صفحه 266 می فرماید لو تعذر الستر کفت المرت بالقراح، که اگر صدر متعذر بود یک مرتبه غسل دادن به آب قراح کافی است. تمسکن بالاصل، دلیل اقامه می کند. دلیلی که اقامه می کند، اولا اصل، یعنی اصل عدم وجوب تکرار. و بعد می فرماید که ولی ان المراد بالصد الاستعانه على ازالته، و برای اینکه مقصود به صدر که کمک بگیرد و در جهت برطرف شدن آلودگی و چرک از بدن، و مراد به کافور این است که بدن طیب و خوشبو بشود. و بعدش هم خاصیت کافور اینه که یک مقدار از تغییر و آلودگی و از تعرض حشرات، پشه و امثال، مسئولیت به عمل میاد. و در صورتی که صدر و کافور نباشد با آب خالی و خالص غسل دادن که اون فایده های اونا رو ندارد، اون ملاک ها رو ندارد. گویا ملاک صدر نقش صابون رو دارد، مثلا ملاک کافور مثلا خوشبو کننده است. خب این ملاکاش که نباشه که با آب قراح سه بار بشورد که فایده ندارد. می فرماید فلا فایده فی تکرار الماء مع حصول النقاء، فایده ای ندارد که با آب خالص سه بار شستشو کند، در حالی که به همون یک بارش هم پاکی و تطهیر محقق می شود. شهید اول در کتاب ذکر جلد یک صفحه 344 شهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر خلیط وجود نداشته باشد، لو عدم الخلیط فظاهر کلام شیخ الاجتزا بالمر. این تأییدی برای همون حرف ما بود که در ردیف استدلال به ادله در فقه کلام شیخ گفته می شود. یک نکته ای که توهم بشود یا بعضی افرادی که عن غفلتن مطالبی میگد که خب قدما که در عصر خودشان بودن چیزهایی که اون زمان بود، ولی اونها که در این زمان نیستن چیزهای جدیدی که پیدا شده است، مسائل جدید، افق باز، وضعیت فرق کرده، اون احوال اونها دیگه به درد آلا نمیخورد. اینو دو تا جواب بگید. جوابش این بگید که شیخ طوسی که در فقه جایگاه مرکزی قدما را دارد و مؤسس حوزه علمیه نجف هست، این شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در بین فقها قدما و متأخرین کلام ایشان در اداد ادله است، اونقدر اعتبار دارد. این اولا اعتبارش اعتبار کوچیکی نیست، و ثانیا شیخ همونطوری که اشاره کردم که گفته می شود فتواش در حقیقت مضمون روایت کلام شیخ با اون قرب زمانی که به اصحاب امام داشت، با اون تبحری که داشت و با اون اشرافی که به مسائل داشت و با اون ورعی که داشت، شیخ فتاواش برگرفته از مضامین روایات هست در حقیقت، روایات که قدیم و جدید ندارد، روایات که برای همیشه تاریخ بشر مضامین روایات تازگی دارد و مطلب دارد و بیان حقیقت و واقع دارد. در یک جمله، الان واجبات و محرماتی که از سوی نصوص کتاب و سنت که همون بیان و فتاوای قدما هم اونجا هست، واجبات و محرماتی که آمده در فقه، واجبات و محرمات الان با تمام دقت تطبیق میکند به چه؟ به زیبایی ها و زشتی ها. واجبات اینه همه زیبایی ها، محرمات اینه همه زشتی ها. بنابراین هر چیزی که واجب است واقعا زیباست، هم از لحاظ روحی و عملی، و هر چیزی که حرام واقعا زشت. از یک مسئله ساده بگیر، امانت و خیانت، که امانت واجبه، خیانت حرامه، امانت چقدر زیباست. این یک مطلبی است که فقها میگن، نس میگد، قدیمیه، چه قدیم؟ تا ابد، تا بلندای ابدیت قلم روشه، تمام هستی در قلم روی این نصوص هست. بنابراین مطالبی که قدمای اصحاب دارن مثل شیخ، مطلبی است که برگرفته از روایت و از ثابتات هست نه متغیرات. ثابتاتی که در بین بشر تا ابد اون ثابتات هست، مثلا بشر تا بشر هست مقتضیات فطری دارد، بشر تا بشر هست مقتضیات غریزی دارد. احکام قدما برگرفته از قرآن اطرد که فالهمها فجورها و تقواها، اون مقتضیات فطرت انسان را در فتوا آورده برای بشر بیان کرده. اگر میگید قدامات یه الان نیست، فقط بگید یه فطرت هم الان نیست، یعنی انسان دیگه اون انسان نیست، بگید یه فطرت تام شده، چیز دیگه آمده، یه موجود دیگریه. برای این اگر یک توهمی یا یک احتمال وهمی بعضی ها یا بعضی از روشن فکر را بگن، جوابشو دادیم که این رو برای این گفتم که جای برخورده بودم، لذا این جواب برای شما گفتم، این توضیح برای شما دادم. کلام شیخ، شهید میفرماید که ظاهر کلام شیخ اینه که اجتزاء به مره بشود، اکتفای به یک نوبت، تکرار دیگه لازم نیست. بعد دلیلش میفرماید که اصلا رأی بر مخالف هم داریم که گفته که فرموده است سه بار تکرار بشود. بعد میفرماید که فرمایش شیخ افقه هست. دلیل اقامه می کند شهید لل اصل از عدم وجوب، استصحاب که نمی شد، استصحاب که دیگه تغییر کردی، وجوب برای خلیط بود الان خلیط نیست، موضوع فرق کرده است. اصل براءت، ولی شک فی وجوب زائد فلا یجب، شک در وجوب شی لا یجب، شک در وجوب لا یجبه، یعنی مساوی با عدم وجوب. و بعدم فرمایش محقق هلی رو تکرار میکند که منظور از صدر استعانه بر نظافت است و منظور از کافور خوشبویی و حفظ از تغییر زود هنگام که بدن تا به خاک سپرده بشود متعفن و به اصطلاح عوام پلیسیده نشود. این فرمایشات بود که نسبت به وجوب مره واحد برای شما یادآور شدیم. اما در مقابل بله، این رأی که گفته شد عنایت کردید، نصی نداشتیم. دلیل ما چه بود؟ دلیل همین ادله بود که برای شما گفتیم، دلیل ما اصل بود و خاصیت اون صدر و کافور بود. و بعد گفتیم که صدر و کافور هم که خاصیت دارد، خاصیتش هم در صورتی که الان کافور نباشد، صدر نباشد، اون خاصیت نیست. ما حتی گفتیم ممکنه این ملاک باشد برای غوث، چون غوث خودش هم یه امر توسلی است و اون ملاکش هم میشه باید یک ملاک توسلی. اگر به ذهنتون سپرده باشید گفتیم که ملاکات احکام در احکام تکلیفی قابل تشخیص نیست، تعبدیه، یقین به ملاک داریم و تشخیص ملاک کار ما نیست، از دست ما ساخته نیست، قطعا ملاکی هست ولی ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و اما احکام توسلیه یا احکام وضعیه که توسلیات و با وضعیات گاهی منطبقه و گاهی هم فرق دارد. نسبت بین توسلی و وضعی مؤخص منوج هست. توسلیه که مربوط باشد به عمل مثل غسل، اینها وضعی هم هست. این احکام گفتیم که در احکام وضعیه و توسلیات ملاک حکم قابل درک هست و محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه که محقق حلی و محقق اوله. در فقه محقق اول محقق حلی هست و هنوزم که هنوزه کتاب شرایعش محور هست کتب علمی بسیار سنگین دور محور شرایع میچرخد. شما از جواهر بگیرید تا مسالک و تا مصباح الفقاهه و تا کتب استدلالی دیگر، در مثال فعلا جواهر و مسالک رو در نظر بگیرید، دو تا کتابی که از نظر استدلالی واقعا کتاب هایی است که ارزشمندترین کتاب ها به حساب خواهند آمد در حول محور شرایع هستند. شرح شرایع، شرایع شرح های زیادی دارد که برجسته ترینش همین مسالک و جواهر هست. محقق اول یعنی همین محقق حلی ملاک اعلام میکند، ملاک صدر ازاله آلودگی هست که شهیدم فرمود للاستعانه علی النظافه، کمکی برای نظافت میکند، نقشش تنظیف پاکیزگی. و کافور یک بوی خوشی دارد و بعد آثاری دارد، آثارش اینه که با اون بوی خوش سلامت بدن تا حدودی محفوظ میباند که زود تغییر پیدا نکند تا به خاک سپرده بشن و یک بوی ناخوشایندی ازش استشمام نشد. و حوام با هیه دو چشم به قول عوام حوام به قول عامی ها پشه مگسی حشره هم آسیبی وارد نکند که اون کافور مانع می شود، گویا ملاکش کشف شده. و در صورتی که این ملاک ها نباشه، آب خالی، آب خالص، آب مطلق، خب با یک بار تطهیر انجام می شد، دو بار سه بار دیگه نقشی ندارد، فایده ای ندارد. این تحلیلی بود از محقق حلی و با پشتوانه بیان و فتوای شیخ قدس الله نفسه الزکیه در نهایه. اما قول دوم که می فرمایند سه بار باید شستشو بشود، به غسل داده شود، که فتوای مطرم اینه. این قول ادله‌ای دارد و تحلیلی دارد که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد.